ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زلزله 4.8 ریشتری بوشهر را لرزاند. پارلمان پاکستان به عدم دخالت نظامی این کشور در بحران یمن رأی داد. در رده ماهانه فیفا ایران به جایگاه 40 صعود کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر شهرستان شنبه در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان بوشهر گزارش داده است که این زلزله حدود ساعت 11 صبح امروز جمعه رخ داده است. به گفته مدیر کل بحران استان بوشهر، در پی این حادثه تیم‌های ارزیاب هلال احمر و فرمانداری به مناطق زلزله زده اعزام شده‌اند و تا کنون موردی از تلفات جانی یا خسارات مالی گزارش نشده است. زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری از سطح زمین رخ داده و اعلام شده است که دستگاه‌های امدادی در حالت آماده باش قرار دارند. پارلمان پاکستان سرانجام امروز جمعه به بیطرفی این کشور در بحران یمن رأی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان پاکستان به اتفاق آرا دخالت نظامی این کشور را در یمن رد کرده و خواهان حل مسالمت آمیز مناقشات در آن کشور شدند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. در رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ایران به جایگاه 40 صعود کرد. پیش از این ایران در رتبه 42 قرار داشت. در این رده‌بندی ماهانه بلژیک برای نخستین بار در مقام 3 قرار گرفت و آلمان و آرژانتین همانند ماه‌های گذشته رتبه‌های اول و دوم خود را حفظ کردند. ایران هم اکنون به عنوان بهترین تیم آسیا و الجزایر بهترین تیم آسیا و الجزایر بهترین تیم آفریقا معرفی شدند. حملات انتحاری به کاروان نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان این حمله که روز جمعه 21 فروردین ماه در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکایی اطراف فرودگاه جلال آباد صورت گرفت، دست کم 3 شهروند غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته نیز در حادثه مشابه حمله افراد مسلح به دادگاهی در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به وزیر حج عربستان سعودی آن کشور را در صورت عدم رسیدگی جدی به پرونده تعرض جنسی به 2 نوجوان ایرانی به لغو حج عمره تهدید کرد. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده عدم اقدام و پاسخگویی به موقع در مورد این گونه جرائم موجب تقویت این شبهه خواهد شد که اهتمام و عزم جدی برای تأمین امنیت زائران مشاهده نمی‌شود. رئیس سازمان حج ایران از وزیر حج عربستان خواسته است با موضع‌گیری فوری و اقدام جدی برای محاکمه متهمین از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که با توافق نهایی هسته‌ای تحریم‌های اقتصادی رفع می‌شود و 2 نوع تحریم که او از آنها با عنوان تحریم‌های اشاعه‌ای نام برد ادامه می‌یابد. به گفته آقای صالحی، این بخش از تحریم‌ها شامل فروش کیک زرد برای مدتی محدود و خرید و فروش تسلیحات و تجهیزاتی که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، پارلمان پاکستان امروز جمعه رأی به بی‌طرف ماندن در بحران یمن داد. برای جزئیات بیشتر همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که اینجا در استودیو با من هست، اینجاست. ایلیا، به ما بگو که از جزئیات این بی‌طرفی پاکستان و اینکه چطور شد که پاکستان یک دفعه تصمیم گرفت که در بحران یمن به ائتلاف رهبری عربستان نپیونده و بی‌طرف بمونه.
نوشین، پارلمان یمن چند روز هست که داره در این باره بحث و تبادل نظر میکنه. در خود پاکستان اختلاف نظرهایی وجود داره در این باره. همچنان این اختلاف نظرها پا بر جاست میان دولت، بعضی نمایندگان پارلمان همچنان بحث و تبادل نظر هست. اما سرانجام امروز پارلمان پاکستان رأی داد که این کشور در عملیات نظامی که در یمن به رهبری عربستان سعودی در حال انجام هست مشارکت نکنه. در مصوبه پارلمان پاکستان اومده که پاکستان به شدت از اوضاع امنیتی و انسانی در یمن و بازتاب اون بر صلح و ثبات در منطقه نگرانه. پارلمان خواستار اون هست تا پاکستان در تنش یمن بیطرف بمونه تا بتونه نقش دیپلماتیک خودش رو برای پایان بحران ایفا کنه. در همین حال حمایت کامل خودش رو از عربستان سعودی اعلام کرده. به نظر میرسه سبک سنگین کرده پارلمان پاکستان درباره اینکه چه مضرات و چه منفعتهایی میتونه براش داشته باشه مشارکت در عملیات نظامی.
ولی همزمان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان صنعا پایتخت یمن رو هم بمباران کردن، درسته؟
درسته. صبح امروز شاهد حملات شدیدی به صنعا پایتخت یمن بودیم. جنگنده‌های ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی انبارهای اسلحه و مهمات وابسته به نیروهای علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن رو بمباران کردن. آقای علی عبدالله صالح یکی از متحدان نزدیک گروه حوثی ها، شیعیان حوثی هست که اونها مناطق وسیع از یمن رو تصرف کردن. بخشای از ساختمان وزارت دفاع یمن در صنعا به مدت چند ساعت بمباران شد. اینها همزمان هست با درگیری هایی که در شهر عدن همچنان ادامه داره.
از جمله اتفاقاتی که اخیراً افتاده، رسیدن اولین محموله کمک‌های بشردوستانه به یمن هست، اونم امروز. ایلیا، در این مورد چه جزئیات بیشتری می‌دونی؟
خب سازمان ملل چند وقتی هست که می‌خواد کمک‌های انسانی خودش رو به یمن برسونه. چند بار هم نسبت به اوضاع انسانی هشدار داره، از جمله این که اخیراً، یا بهتر بگم چند ساعت پیش، خواستار آتش بس چند ساعته برای انتقال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به یمن شده. یوناس دان دیرکلاو، هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد، گفته اوضاع انسانی در یمن ساعت به ساعت داره بحرانی تر میشه. امروز دو هواپیما در فرودگاه صنعا پایتخت یمن نشستن، یکی متعلق به صلیب سرخ است و دیگری سازمان یونیسف. اینها حامل بیش از 30 تن کمک های پزشکی به نیازمندان در یمن هستند. طی بحران یمن حدود 600 نفر تا الان کشته شدن از آغاز عملیات نظامی، که البته بعضیا در بمباران کشته شدن، بعضی ها در درگیری های جاری. حدود 100 هزار نفر هم آواره شدن که دیروز اولین گروه از آوارگان به مرزهای عربستان سعودی رسیدن.
با تشکر از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که امروز مهمان استودیو بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز، با هم گوش میکنیم.
میخواستم از آقای خامنه ای و سردمدارای جمهوری اسلامی خواهش کنم که دست از حمایت شورشیان یمن بردارن و کاری نکنن که یمن به سوریه دیگه تبدیل بشه و هزاران یمنی بیگناه کشته بشن و همه چیزشون رو از دست بدن. در اون صورت عربستان و دیگه کشورهای عربی بهانه‌ای برای ادامه بمبارون و در آینده خیلی نزدیک نیروهای خارجی وارد یمن بشن که مسئولیتش مستقیما به عهده شماست.
الو، سلام، خسته نباشید. من یه سوالی داشتم. زمانی که محمد مرسی در مصر برکنار شد، چرا اون موقع این ائتلاف عربی صورت نگره؟ ولی الان که رئیس جمهور یمن و خود مردم یمن نمیخوانه این ائتلاف صورت گرفت و این جنگ ها افتاده، لطفا بخش کنید. عنوان یه رادیو بیطرف اگه واقعا بیطرف هست. با تشکر، خداحافظ.
وزیر امور خارجه امارات متحده عربی میگه ایران میخواد انقلابش صادر کنه. چه صادر کنه؟ فقر، نداری، بدبختی، دزدی، رشوه‌خوری. اونجا هم میشه مثل ایران، فقر و نداری و بدبختی و دزدی و رشوه‌گیری و فلاکت و بدبختی.
من یه پیغام داشتم واسه مردم ایران در مورد این عمل شنیع که ماموران عربستان انجام دادن، تعرض به این دوتا نوجوان پاک ایرانی. خواستم بهشون بگم دست هر گونه خشونتی چیزی برزن. الان دنیا یه دهکده کوچیکه، ما باید جواب این عربستان جور دیگه بدیم و این از خود ماست که بر ماست. عملی که تو تحریزه کنجاب شد، ما مردم هیچ کاری نکردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیشبینی می شود خانم کلینتون که روز یک شنبه عازم ایالت آیووا در آمریکاست، نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده میلادی از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام خواهد کرد. خانم کلینتون در انتخابات سال 2008 از رقبای باراک اوباما بود و بعد از کنارگیری با انتخاب آقای اوباما نخستین وزیر خارجه دولت او شد. بیشتر بشنویم در این باره از سمیرا قرایی.
انتظار می رود هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا نامزدی خود در انتخابات سال 2016 در این کشور را به زودی اعلام کند. پیشتر روزنامه نیویورک دیلی نیوز اعلام کرده بود که خانم کلینتون روز یک شنبه این خبر را به شکل رسمی و از طریق حساب کاربری خود در توییتر اعلام خواهد کرد. با این همه منابع نزدیک به خانم کلینتون به خبرگزاری رویترز گفتند که تاریخ دقیق اعلام این خبر هنوز مشخص نیست. رویترز می نویسد که کمپین تبلیغاتی خانم کلینتون تصمیم دارد این سیاستمدار 67 ساله را بین عامه مردم آمریکا و به خصوص نسل جوان این کشور محبوب کند. هیلاری کلینتون، همسر بیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق آمریکا، مطرح ترین چهره ای است که حزب دموکرات می تواند برای انتخابات سال 2016 معرفی کند. خانم کلینتون در سال 2002 با رأی مثبتش به عملی نظامی آمریکا در عراق نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 را به خطر انداخت و مورد انتقاد شدید رقیب انتخاباتی خود باراک اوباما قرار گرفت. با اینکه آقای اوباما از سیاست خارجه هیلاری کلینتون انتقاد کرد، اما بعدتر او را به عنوان وزیر خارجه دولتش برگزید. همچون جان کری وزیر خارجه فعلی یا جو بایدن معاون آقای اوباما که همگی از حامیان طرح عملیات نظامی آمریکا در خاک عراق بودند. حال در انتخابات آتی به نظر میرسد سیاست‌های خانم کلینتون در قبال ایران سرنوشت ساز باشد و همچنین اینکه چه کسی بعد از آقای اوباما در کاخ سفید می‌نشیند برای ایران و توافق احتمالی هسته‌ای بسیار مهم است. یکی از موارد جدی اختلاف میان ایران و آمریکا مسئله لغو تحریم هاست و آمریکا می‌گوید چنانچه ایران از موارد توافق شده تخطی کند، آمریکا تحریم‌ها را مجدداً علیه این کشور برقرار خواهد کرد. در روزهای اخیر بسیاری در مورد عملی بودن وضع مجدد تحریم‌ها و اینکه آیا آن تحریم‌ها اثرگذاری فعلی را خواهند داشت یا خیر در رسانه‌های آمریکا نوشتند و با توجه به این مسئله سیاست‌های فرمانده کل قوای آتی آمریکا در قبال ایران بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. خانم کلینتون از حامیان تفاهم هسته‌ای ایران و آمریکا است. او پس از سخنرانی هفته گذشته آقای اوباما و حصول تفاهم با ایران در لوزان سوئیس از آقای اوباما دفاع کرد و گفت این تفاهم قدمی مهم در رسیدن به توافق جامع است و تلاش‌های آقای اوباما و جان کری تا زمان رسیدن به توافق در تیر ماه را ارج می‌نهد. با این همه این لحن در سال‌های اخیر تعدیل شده است. هیلاری کلینتون در آوریل سال 2008 گفته بود که اگر ایران به اسرائیل حمله اتمی کند و او رئیس جمهور باشد، حتماً به ایران حمله خواهد کرد و ایران را از بین خواهد برد. ایران نیز در آن زمان در واکنش به این صحبت‌ها به سازمان ملل شکایت کرده بود. ایران برای خانم کلینتون چالشی مهم است. او همواره در کنار هر گزینه نظامی، گزینه گفتگوهای دیپلماتیک را نیز مطرح کرده است. کلینتون بارها از دولت جورج دابلیو بوش به خاطر بستن راه‌های گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش انتقاد کرده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان سال 95 برگزار خواهد شد.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید درباره احتمال شرکت هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی در آمریکا.
چرا آیت الله خامنه ای تغییر موضع داد؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو می رود؟ روز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در یک برنامه ساعت 6 دیگه، زنده و مستقیم، یک ساعت با شما. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.